جدید تحریم‌ها تجهیز این مراکز خیلی مهم هستش. یعنی شما اگر یک خصوصی متخصص رو بفرستید توی شهر، یعنی امکانات رو نداشته باشید این بتونه خدمت رو ارائه بکنه، غالبا اینها خب نخواهند بود، نه تحلیل
تو مرسفرم، حتی
تو کشور
نمیمونه. آقای دکتر، این امکانات که میفرمایید، ببینید یه بحثیش امکانات سکونت فرد هست و حالا مدرسه بچه هست، نمیدونم وضعیت تأمین مسائل بهداشتی است، یک امکانات اولیه زندگیه که خود پزشک هم توقع داره که این امکانات براش فراهم باشه. حالا تا زمانی که سنش پایین‌تره مجرده وضعیت فرق میکنه، اونی که متأهل بچه داره اینا باز شرایط متفاوته، همسرش هست. یک بحث دیگه هم امکاناتی هستش که برای ارائه تخصص اون فرد مطرحه، یعنی اگر خودش نتونه سرمایه گذاری بکنه، یه پزشک جوانی که مثلا تخصصش رادیولوژیه، تصویر برداری، امکاناتش مرکز یا سایر رشته ها که اصلا ما میبینیم که فرد یعنی تو یک منطقهی که رفته برای گذروندن دوره تعهدش اصلا نمیتونه روی تخصص خودش خدمات ارائه بکنه، یعنی اون تخصص رو گرفته ولی باید مثلا مثل یک پزشک عمومی ارائه خدمت بکنه. خب اینا یک اشکالات اساسیه و خب حتی اگر تمایلش هم باشه به هر حال اون ترجیح میده که اون پرکتیسش، تمرینش و اون کسب تجربهش در جایی باشه که خدمات تخصصیش رو بتونه ارائه بده. اینا همه یه مشکلاتیه که حالا درست یک مشوقهای خوبی هم تو این طرح در نظر گرفته شده، البته برای اونهایی که استنکاف هم میکنن جرایمی در نظر گرفته شده، اینا همه هست و مسلما باید اون فرد درمانگر در یک مسیری هدایت بشه که هم خودش بتونه کسب تجربه بکنه و سیاست‌های مالی، مشوق‌های مالی خوبی داشته باشه، هم مردم بتونن بهره ببرن.
به درستی اشاره فرمودید. دقیقاً قضیه این هست. ببینید، ما باید اولا یه تغییر نگرش وجود بیاریم. الان تو خود همون حوزه بهداشت درمان، حقوق یه پزشک، حالا اون یه متخصص، از یه کارشناس سطح کمتر هست، حقوق پایش. و کارآمدش هم از پرستار هم پایین‌تر هست. گاهی ببین اینها انگیزه ها رو از بین میبره. ما دو نوع امکانات رو میتونیم متصور بشیم در این حوزه. یکی هم امکانات رو شما فرمودید، حالا فردی هست، متعهد هست، بچه مدرسه میخواد، خودش امکان میخواد و اینها به روز و به سان نیست. حالا ما نمیخوایم که مثلا همکار پزشکمو بهترین امکان، ولی حداقل ها رو اگر داشته باشه واقعا میمونه دیگه. ببینیم از چه راحتی رو داره بچهش، یه جایی برای تفریح داره، اینها یک عزم ملی رو میگه. الان ما پزشک فرستادیم متخصص 10000 15000 نفر 20000 نفر، هیچ فضایی نداره که هیچ امکاناتی برای خدمت کردن. ولی چون تر هستش و اینها مجبورن بیان تو تر میرن اونجا و مجردن میگن، یعنی اونجا اصلا نه سر بچه‌شون رو میبرن، بعد میخوان تر رو بگذرونن. اگر به طور همزمان دولت این امکانات رو فراهم کنه، نه برای پزشک، برای همه دیگه‌هایی که آخر میان اونجا خدمت میکنن، کار میکنن، این بحث به نظر من جلو میره. بحث دوم همونطور که خودتونم به درستی اشاره فرمودید، تجهیز این مراکز هست. شما نمیتونید یه متخصص رو ببرید جایی که اصلا آی سی یو ما نداریم، متخصص رادیولوژی رو ببرید جایی که یه دونه سی تی اسکن نیست، متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه رو ببرید جایی که اصلا یه آزمایشگاه مجهز نیست. بالاخره این هدر رفته. ما الان اتفاقی که افتاد تو کشور، ما کمبود نیرو نداریم، کمبود پزشک متخصص ما نداریم، کمبود پزشک عمومی نداریم اصلا. دوم اتفاقی که افتاد این هستش که در تمام این سالا بخیر فضای زیاد پزشک ما داشتیم، حالا هم تو مجلس هم جاهای دیگه، مالیاتی که دارن میگیرن بخیر اینا تشویقیه، اینها رو باید تصحیح بکنن، بگن آقا شما اگر در مطب معروف آزمایشگاه بزنید، مطب بزنید، مرکز رادیو بزنید، تا دو ساعت تا پنج ساعت ده ساعت اینجا هستید، مشوقهای مالیاتی دارید.
تقریبا آقای دکتر یه همچین مسائلی رو به شکل منطقی تو طرح دیدن. حالا البته اون بحث امکاناتی که واقعا با یه طرح تغییر نمیکنه، این واقعا یه حرف درستی، باید وزارت بهداشت بشینه ببینه نیروی تخصصیش رو چجوری باید توزیع بکنه که جایی که واقعا اگر قراره که مثلا فرد رو بر با یه تخصص بفرسته جایی که نتونه از تخصصش استفاده بکنه، اون بهتره که نفرسته اون منطقه، نیروی دیگه جایگزینش بکنه. اینا یه کارهای تخصصی، ولی استدعای ما این هست که خود سازمان نظام پزشکی هم تا زمانی که این ترتیب تایید مجلس شورای اسنای برسه ملاحظه‌ای داشته باشه. من نمیدونم واقعا خودشون چرا آره که شما ببینید جزئیات طرحو ببینید، چکشکاری که احتیاج داره، حالا حذف و اضافه‌ای که احتیاج داره، حتما مشارکت شما رو هم ظاهرا آقای دکتر ویس کرمی در کمیته اصلا آموزش پژوهش پزشکی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی این طرح رو نهاییش کردن، یعنی با پیشنهاد اصلا کمیسیون بهداشت هم بوده، آقای دکتر شهریاری هم در جریان هستن. از این فرصت میتونید استفاده بکنید تا ببینیم خروجیش واقعا یه خروجی منطقی باشه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای امکان این گفتگو و مصاحبه که برای ما فراهم کردید و با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. ما هم به پایان برنامه چشم‌انداز رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. 60% از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه‌ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tvzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
اینجا موج رادیویی شبکه سلامت هست. رادیو سلامت رو میشنوید و مسیر ارتباطی شما با این شبکه شماره پیامک 30102. اما برنامه دیگری رو میخواییم تقدیمتون کنیم با عنوان به وقت باران، که به معرفی پژوهشگاه رویان و سلول‌های بنیادی می‌پردازه. بفرمایید.
به وقت باران.
بیش روز بود که علی دیدن بیجه پیشرفت زیاد نداره از نظر سلامتی بدن، پیش دکتر دو سه تاشو بردیم ندونستم.
یعنی چه رشدش کم بود؟
رشدش کم بود بله. رشدش کم بود. گفتن این شمخونی داره، تالاسمی ماژور داره. بعد اومدیم اینجا دیگه زنجان برای ماه یه بار برای تزریق خون تا دو سال. بعد از دو سال خودمون هم دنبال پیوند شد. ما حدودا 36 نفر که عمه خاله همشون رو بردم تهران، یک پنج تا چهار تا بردم تهران، از دورم هیچ کدومشون نخورد. آقای دکتر فرمودن که یه موقع پیدا شد، اهدا کننده شد، هزینهش پرداخت کنه. گفتم بله تمام. گفت چیکار میکنم؟ گفتم خونم رو میفروشم، هرچه دارم میفروشم، بله این علی من خوب بشه به امید خدا.
ببخشید خانم، میخوام برم بانک سلول‌های بنیادی.
اینجا بخش پیوند مغز و استخوان اطفاله. شما باید برین پژوهشکده هماتولوژی اونکولوژی پیوند سلول‌های بنیادی طبقه سوم بانک اهدا کنندگان ایران.
دست شما درد.
اسم من دکتر امیر علی حمیدیه. من مسئول بانک اهدا سلول‌های بنیادی ایران هستم. اینجا فوق تخصص خون و سرطان و کودکان. علی امینی یه پسر 14 ساله بودن که ایشون خب بیماری تالاسمی ماژورشون از دوره شیرخوارگیش تشخیص داده شده بود و سالها بود که این بچه دریافت خون داشت. علی متاسفانه در خانواده دهنده یه سازگاری برای پیوند نداشت. متوسط باید می شدیم به بانک جهانی. بانک جهانی به بانک اهداسلول بنیادی بیمارستان شریعتی متصله. از اون طریق ما تونستیم در واقع بر بخوریم به اینکه علی یه دهنده سازگاری احتمالی در انگلستان داره. با انگلستان در واقع مکاتباتمون شروع شد. در نهایت علی دهندش قطعی شد و کار پیوندش تو ایران شیمی درمانی و کاری که باید میشد شروع شد و در نهایت در روز پیوند نمونه گیری در انگلستان انجام شد و نمونه با هواپیما از انگلستان به ایران به تهران بیمارستان شریعتی منتقل شد و علی از یک فرد انگلیسی پیوند شد.
ساعت 10 بود شروع به پیوند زدم. من به کل فامیلا گفتم که دعا بخونیم. همون لحظه که آوردن زدم گفتم دعا بخونیم. شاید میگفتن اسم چیه؟ اسمم نمیتونستم بگم. من بعد از 14 سال 15 سال انتظار اون لحظه درسته. خیلی سخته، خیلی سخته.
علی امینی هستم، 15 سالمه. میخوام اول دبیرستان بخونم. امسال صبح مثلا پس ما آمپول زدن نمیتونستم بیرون برم. به این بیرون رفتن کیف نمیداد. با بچه ها مثلا بچه که میدستم من مریضه میذاره بام یه جوری رفتار میکردم، خوب رفتار نمیکردم. مثلا به چشمی مثلا انگار مریضیش یه جوریه. که
اون روزی که فهمیدی که سلول پیدا شده چه روزی بود؟ چه جوری بود حالت؟
خیلی خوشحال بودم. حتی بچه ها هم شیرینی بهشون خریدم دادم.
به بچه های کیشون دادی؟
بچه های کوه من معلم.
یادت چه شیرینی دادی؟
بهشون بستنی گرفتم.
بستنی
بیشتر مردم اینه که خدا بچه های من صحیح سالم نگه داره. یکم که هیچ مادره چشش عشق نیاد به خاطر بچهش. سخته، واقعا سخته. برای یک مادر سخته ببینیم بچهش مریضه، بچهش زرد میکشه، خیلی سخته.
آداک، تولید کننده پوشاک ویژه آقایان و بانوان. آداک، دوست پوست شماست.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با چهر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو.
شرکت من تولید کننده محصولات شوینده.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش بخرم.
فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسوان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
شرکت فیلترسازان کهن‌پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن‌پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را برمغان آورد. هوای ماشینتونو داریم.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پر قدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم، همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی در دست. به نام خدای آدم و آدمیزاد، به نام خدای آفریننده، به نام خدای نگارنده، به نام خدای قلم، به نام خدای کتاب. خانم و آقایان سلام. با کمال تعجب و در عین ناباوری، خانم و آقایان، پسر و دخترها، اینجا عشق کتابه و من حامد رضا مهتدی هستم. من یه طوریم که یا یه کاری رو انجام نمیدم، یا اگر بخوام انجام بدم باید بهترین نتیجه رو بگیرم. از اون بوغای جواب غلط، بوغ. من همیشه باید در بهترین حالت باشم. اگر در بهترین حالت خودم نباشم حالم بده. با کمال احترام از این بوغای جوابای غلط، بوغ. دختر جان، پسر جان، رفیق جان، عشق کتابی جان، اگر بخوای همیشه در قله زندگی کنی، با اجازت از مسیر قله پیمایی غافل میشی. قرار نیست من و تو همیشه تو اوج ابرا باشیم و تنه بزنیم به تنه پرنده ها و دست به ابرا بزنیم و خورشید رو لمس کنیم و کوه رو بذاریم رو دوشمون و از این حرفا. رفیق من، عزیز من، نمیخوام نصیحتت کنم، ولی راستشو بخوای اگه میخوای به قله برسی باید از دامنش حرکت کنی و به قله رسیدن همه هدف نیست، چون همیشه قله‌های بزرگتری هست. یه دقیقه گوشتو به من بده. آره همین الان گوشتو به هم بده. فکر کن انگار که مثلا سر کلاس دانشگاه نشم. سخته، میدونم، میفهمم، خودم کشیدم، چشیدم، فهمیدم، ولی دو دقیقه به من توجه کن. فکر کن سر کلاس دانشگاهی، بذار تعریف برات بخونم. کمال خواهی عبارت است از تعیین معیارهای بسیار سخت و تلاش شدید برای دستیابی به آنها با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد میکنن. نوشتین؟ آقا من با 235 کیلو و 500 گرم میخوام برم اورست رو فتح کنم، به منم هیچ ربطی نداره، دلم هم میخواد برم اورست رو فتح کنم، این کارم میکنم. باشه برو بکن، ولی مطمئن باش که نرسیدن به اون اورسته چیزی از 235 کیلو و 500 گرم تو کم نمیکنه. کمالخواهی یعنی این که تو یه چیزی رو یه جایی بذاری که دستت بهش نرسه. چیزی که میخوام الان برات بگم، یه کتاب آوردم برات، خیلی کتاب خوب و خوشمزه است، یه خورده علمیه، یه خورده شاید کتابای دیگه که برات معرفی کردم فرق میکنه، ولی خیلی کارآمده. خب آره، صدای همون کتاب است، غلبه بر کمال خواهی با زیرنوشت راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی خط تیره رفتاری، روز شافران، سارایگان، تریسی ویت، اینا نوشتنش. ترجمه سارا کمالی و فروغ ادریسی، دکتر بهروز بیرشکم واسه مقدمه نوشته. کتاب خوبیه. چرا میگم حالا یه خورده برین برگردین فکر کنید به چیزایی که گفتم، بعد یه خورده کتاب براتون بخونم، شاید تونستم انتقال بدم چرا کتاب خوبیه. برین بیاین. بذار اینجا رو براتون بخونم. امی درباره ظاهر خانه‌اش و اینکه میزبان خوبی باشد کمال‌خواه است. اگر دوستانش را برای شام دعوت کرده باشد، چندین ساعت را صرف تمیز کردن خانه می‌کند تا زمانی که به آن معیاری که خودش از بی‌نقص بودن دارد برسد. اما حتی در آن موقع هم ناگزیر متوجه بعضی نقص‌ها می‌شود. مثلا به یاد می‌آورد که یک بار 6 ساعت صرف جارو کشیدن، ساییدن کف اتاق، تمیز کردن پنجره، آخ آخ آخ، و انجام کارهای باغچه کرد. بعد لکه‌های روی پنجره دید و دوباره شروع کرد به تمیز کردن این لکه‌ها تا خانه‌اش کاملاً بی‌نقص به نظر برسد. به دلیل صرف زمان بسیار برای تمیز کردن، هنگام تهیه شام وقت کم آورد. وقتی دسری که درست کرده بود در حال خراب شدن بود، امی مضطرب شد. در طول شام نمیتوانست بر صحبت‌های دوستانش تمرکز کند. چرا؟ چون داشت به این فکر میکرد که غذا طبق معیار او از غذای خوب آماده نشده است و خودش رو به خاطر این سرزنش میکرد. در این فکر بود که میهمانی شام را خراب کرده و در نتیجه یک آدم شکست خورده است. کیف کردین؟ همه تون الان میدونم یه سری از خانوم نشستن آخ آخ، این خود منه، امی خود منم. کتاب غلبه بر کمال خواهی، راهنمای خودیاری با استفاده از روش های شناختی رفتاری، نوشته روز شافران، سارا اگان، تریسی وید، با ترجمه سارا کمالی، فروغ ادریسی، مقدمه دکتر بهروز بیرشک، کمکتون میکنه. این از من، این از عشق کتاب، این از شما که برید تو رو خدا فیزیک کتاب خرید. این نسخه های الکترونیکی و نسخه های موبایلی و نسخه های وب و اینا رو ول کنید. فیزیکی چون چرا میگم برید اون رو بخرید؟ چون تمرین داره. مداد کاغذ باز بردارین، توش یه چیزایی بنویسین، کاربرگ داره قشنگ براتون. خانم آقایون، از اینجا با عشق کتاب ادامه داره، بریم زودی بیاییم.
در مورد کتاب
کتاب
خوب من یار مهربانم.
خیلی خوبه.
بوی کاغذ.
کتاب خوندن.
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
راست حسینیش اینه که آدم ها همه کار ازشون برمیاد. همه کار که دارم میگم یعنی واقعا همه کار. و وقتی پای اراده در میون باشه و پای تصمیم گرفتن، آدم ها شاید لابد از این میشن که به هدفشون برسن، به شرط این که بخوان، به شرط این که اراده کنن. نمیخوام از این حرفای کلیشه‌ای خود بهیاری و از این حرفا بزنم، نه، خدا میدونه و شما هم میدونید که من خیلی سر سازگاری با این حرفا ندارم، ولی الان تو ایستگاه گفتگوی برنامه عشق کتاب و روبروی من روی این مبل مجازی محترم یه مترجم عجیب و غریب دارم که هر چقدر بیشتر راجبش جستجو کردم هی احساس کردم که آدم ها چقدر میتونن خودشون یه دنیا باشن. زیاد حرف نزنم، بعد راجع به این موضوع شاید بیشترک تو برنامه با هم گفتگو کردیم. آقای محمد همتی عزیزم سلام، وقت شما خیلی 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 بخیر و خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
سلام جفون تدیم، من هم خیلی خوشحالم و درود میفرستم به شنونده‌هاتون و من هم همچنین خیلی 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 خوشحالم.
سلامت شما آقای همتی. آقا زبان آلمانی خیلی سخته، قبول کنین آقا.
والا این به نظرم به خاطر آهنگ این زبانه، یعنی این تصور از این که البته زبان راحتی نیست قطعا، به دلیل اینکه زبان دقیقیه در واقع و خب سخت به معنی بله هست، یعنی کمتر زبانی که ابهام کمتری درش ممکنه پیش بیاد. اینه که به معنی بله زبان سختی هست و خب ولی فکر نمی کنم در نسبت با زبانهای دیگه در واقع بدنام شده زبان آلمانی.
دوست داشتم این تعبیر خیلی خوب بود، بدنام شده. آقا اسمش بد در رفته.
آره، وگرنه من فکر نمی‌کنم مثلا روسی راحت‌تر از آلمانی باشه یا فرانسه راحت‌تر از آلمانی باشه، فکر نمی‌کنم.
خواهم ببینم این تغییر دادن فاز از یه زبان بیگانه‌ای که برای شما بیگانه نیست ولی به یک زبانی که تبدیل بشه برای من مخاطب به یک زبان فهمیدنیه، این چطوری اتفاق افتاده توسط آقای محمد همتی؟
اول جواب مهدد من اینو بگم که خب اینه که ما نمیتونیم، یعنی مترجم نمیتونه از یک اثری که سخت نوشته شده اثر دیگری بسازه.
درست.
نمیتونه که ببینید واقعیتش اینه که به هر حال مترجم اختیاراتی داره. ما آثاری داریم در ادبیات جهان که ترجمه هاشون سه برابر متن اصلی هستن، یعنی در روی کتهای ترجمه ما این مدل ترجمه رو هم داریم و کاملا بومی شده اصلا و اصلا جزء آثار ادبی اون مملکت شده، یعنی خود اون ترجمه به قدری بومی شده و به قدری زبون شده. ولی در مورد مشخصا چون ببینید این فرمایش شما وقت یه وجه در واقع اتهام به همکاران منم میشه که یعنی اتهام که نه سردانش در واقع که مثلا دیگر مترجمان دیگر سخت‌تر ممکنه ترجمه کنن. واقعیتش اینه که اون آثاری که ما گاهی وقتا بهشون برمی‌خوریم در ادبیات هر ملتی و به نظرمون ترجمه ثقیل میاد، گاهی وقت من نمیگم در همه موارد ولی گاهی وقتا واقعا منشأش سختی خود اثره، یعنی برای خود آلمانی زبان ها هم ترجمه در واقع خوندن متن اصلی دشوار بوده.
عجب.
بله ما ولی ما شرادسکی در هر حال و خب جان معتدی واقعیتش اینه که دانش زبان مقصد مترجم هم تاثیر داره توی این. من حمله بر خود ستایی نشه،
همکارانم
بسیار بهتر از من این کارو میکنن و بسیار باسوادتر از من هستن و برای مثال از آقای عبداللهی اسم بودین، جناب عبداللهی خودش شاعره.
بله.
و من نمیتونم در دانش زبان مقصدش یا مبدأش حتی در هیچ کدوم تردید کنم. این یه وجه قضیه است، یعنی واقعا اصلا خودش در زبان مبدأ اصلا این دشواری ها رو داشته و مترجم دیگه نیومده برای اینکه بگن آخ چه ترجمه قشنگی شیرین فلان اینا این کارو بکنه. نه، این اومده وفاداری رو رعایت کرده و اثر رو همون شکلی که در زبان مبدأ بود. در مورد مارش هم واقعیتش همینه، یعنی زبان مارش یک زبان آهنگینیه. من مثلا مثال بزنم برای شما، مثلا در تمام مدتی که یوزف روت مارشیادسکی رو مینوشته، نه در تمام مدت، به هر حال نویسنده اقراق میکنه،
بله،
ولی مارش رادسکی رو میشنیده و در گوشش تنین میانداخته این مارش، در ذهنش تنین میانداخته این مارش. من دوست دارم کاش خود مارش رادسکی رو، چون به هر حال هستش توی چیز،
نه دوستش دارم اتفاقا تو برنامه، یعنی وقتی بیاد چقدر حسرت خوردم چون نمیدونستم قرار با شما گفتگو بکنم، وگرنه حتما میگذاشتم برای معرفی، چون احساس میکنم در اون مایه رادیو تخصصی من، یعنی رادیو سلامت، یک نگاه فوق العاده داره وقتی با اون تضاد مقابل میشه که چقدر گنده تر از خود او واقعه او رو بازگو کردن، اصلا کلن وامیده طرف. حالا نمیخوام باز پیشخونی کنم برای خواننده ها که شنونده ها حتما برن بخوننش و حتما معرفیش خواهم کرد، کاملا بفهم شما موافقم. خواهش میکنم ادامه بدید، اگر من صحبت شما رو قطع کردم.